ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه است، سومین روز از تیر ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها. پیش از هر چیز اما به بعدی هر ساعت شما رو به شنیدن آخرین اخبار دعوت میکنم با همکارم رضا جمالی. رضا درود بر تو.
درود بر تو رویا و سلام بر شنوندگان گرامی. یفگنی پریگوژین رهبر شبه نظامیان واگنر در پیامی صوتی اعلام کرد نیروهایش را به مقرهایشان باز می‌گرداند. او با بیان اینکه شبه نظامیان تحت امرش ظرف 24 ساعت توانستند تا 200 کیلومتری مسکو پیشروی کنند، هدف از بازگرداندن آنها را جلوگیری از خونریزی اعلام کرد. پیش از آن رئیس جمهوری بلاروس با فرمانده گروه واگنر گفتگو کرده بود و بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری بلاروس این مذاکرات با تایید ولادیمیر پوتین انجام شده است. جزئیاتی درباره مفاد این مذاکرات و پیشنهادهای احتمالی به رهبر واگنر منتشر نشده است. اما ساعتی پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی گروه واگنر را به شورش مسلحانه متهم کرده بود. آقای پوتین تاکید کرده که برای حفظ امنیت و ثبات کشور با گروه واگنر برخورد قاطعانه خواهد کرد. به دنبال ورود نیروهای واگنر به خاک روسیه، تدابیر امنیتی در مسکو و شهرهای بزرگ تشدید شد و نیروهای مسلح هم به حال آماده باش در آمدند. بامداد شنبه یفگنی پریگوژین رئیس گروه نظامی واگنر اعلام کرد که نیروهایش مقر ارتش و فرودگاه شهر رستوف در جنوب روسیه را تصرف کرده است. فرماندهی گروه شبه نظامیان واگنر یفگنی پریگوژین گفته بود که در ادامه به سمت مسکو خواهد رفت تا برای پاکسازی فرماندهی نظامی روسیه اقدام کند. گروه شبه نظامی واگنر که بخش بزرگی از نیروهای آن را زندانیان روس تشکیل می‌دهند، نقش عمده‌ای در اشغال مناطق شرقی اوکراین ایفا کردند. در همین حال وزارت تصمیم می‌کنم وزرای خارجه گروه 7 درباره وضعیت جاری در روسیه تلفنی گفتگو کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه تماس تلفنی با همتایانش داشته است، گفته است که ادامه تحولات روسیه با شرکای خود را از نزدیک دنبال می‌کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با اشاره به رایزنی تلفنی با وزرای خارجه گروه 7 از فعال شدن مرکز واکنش به بحران در این اتحادیه خبر داد. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی FATF، نام ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی مقابل با پولشویی باقی ماند. این کارگروه در تازه‌ترین ارزیابی خود با اشاره به اینکه ایران حاضر به تصویب کنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم نشده، اعلام کرد تعلیق اجرای اقدام متقابل به طور کامل لغو می شود و کشورهای عضو باید در تعامل با ایران توصیه های قضایی این گروه را رعایت کنند. قطعی های گسترده و طولانی آب لوله کشی روز شنبه در کرمان ادامه یافت و مدیر آفای این شهر علت بحران را موج بی‌سابقه گرما عنوان کرد. امیررضا فروغی با عذرخواهی از شهروندان کرمان و شهرک های اطراف آن گفت که موج گرما به ویژه در ساعات شب در طول 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. و خبر آخر این که در پی انتشار خبرها درباره بازداشت چند تن از فعالان شبکه کلاب هاوس در تهران، اسامی برخی از آنها اعلام شد. نزدیکان علیرضا عیدی به رادیو فردا گفتند که او روز چهارشنبه با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و در حال حاضر در بند 209 زندان اوین است.
سپاس از رضا جمالی که آخرین اخبار ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، گروه واگنر پیشروی به سمت مسکو را متوقف کرد در مقابل تضمین امنیت برای مزدور سربازان این گروه. اختلاف نظر میان مقامات جمهوری اسلامی درباره حجاب، روزنامه وابسته به سپاه از افراطی‌گری مقابل بی‌حجابی انتقاد کرد.
خود مقامات جمهوری اسلامی یک دو دستگی یا حتی بگن چند دستگی در مورد برخورد با مسئله حجاب اجباری مشاهده میشه. در نهایت جمهوری اسلامی به اعتقاد من تسلیم این اراده خواهد شد.
و آغاز فصل گرم و بحران کمبود آب در چندین استان ایران. برای شنیدن این گزارش هم برای رادیو فردا بمانید. سرگردی گروه واگنر اعلام کرد نیروهایش دیگر به سمت مسکو پیشروی نخواهند کرد و به آنان فرمان داده تا به سمت اوکراین بازگردند. این تغییر موضع پس از آن روی داد که یوگنی پریگوژن تلفنی با رئیس جمهوری بلاروس مذاکره کرده و برای نیروهای خود تضمین امنیتی دریافت کرد. گزارشی بشنویم از مهرداد میردامادی.
مسکو روز شنبه شاهد برپا شدن پست‌های ایست بازرسی همراه با خودروهای زرهی در حاشیه جنوبی شهر بود. راه‌های منتهی به میدان سرخ همگی مسدود شدند و شهردار از مردم خواست تا از تردد در معابر خودداری کنند. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که پایتخت روسیه برای ورود ارتش خصوصی و مزدور سربازان شورشی واگنر آماده می‌شود. یوگنی پریگوژین، معروف به آشپز پوتین که فرماندهی گروه واگنر را بر عهده دارد، صبح شنبه اعلام کرد که شهر روستوف با 1 میلیون نفر جمعیت را به تصرف خود درآورده و اکنون نیروهای وی به سمت مسکو پیشروی می‌کنند. اقدامی که جدی‌ترین چالش برای حکومت پوتین در سال‌های اخیر را رقم زده است. ما اینجا آمده ایم که رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع سرگئی شویگو را بگیریم. تا زمانی که آنها به اینجا نیایند اینجا خواهیم ماند. ما شهر روستوف را در تصرف خود داریم و به سمت مسکو می رویم. ما آمده ایم که به شرمساری در کشوری که در آن زندگی می کنیم پایان دهیم. رئیس جمهوری روسیه وعده داد که عواقب شدید و سختگیرانه‌ای در انتظار سازماندهندگان این شورش مسلحانه در کشور است. حوادث روز شنبه باعث شد که ولادیمیر پوتین در یک سخنرانی تلویزیونی مردم روسیه را مخاطب قرار دهد و بگوید که برای حفاظت از کشور همه کار خواهد کرد. او گفت در زمانی که روسیه درگیر سنگین‌ترین نبرد برای آینده است، نیاز به وحدت ملی دارد.
Наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие.
همه آنهایی که آگاهانه مسیر خیانت را انتخاب کردند و شورش نظامی را سامان دادند، مسیر باجگیری و تروریسم را انتخاب کردند، در پیشگاه ملت و قانون پاسخگو خواهند. به نیروهای نظامی و دیگر بخش‌های حکومتی دستورات لازم ابلاغ شده است.
вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы.
در همین حال وزارت دفاع بریتانیا در گزارشی که بر مبنای اطلاعات به دست آمده روز شنبه منتشر ساخت، پیشروی گروه واگنر به سمت مسکو را تایید کرد و خاطر نشان ساخت که شواهد کمی از درگیر شدن مزدور سربازان واگنر با نیروهای امنیتی حکومت روسیه در دست است. بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی حکومت روسیه یا منفعل هستند و یا به نیروهای واگنر ملحق شدند. 16 ماه از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد و گروه مزدور سربازان واگنر نقش غیرقابل انکاری در تصرفات روسیه در شرق اوکراین داشتند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز شنبه گفت که روسیه به یک ضعف همه جانبه مبتلا شده است و کیف در حال پاسداری از اروپا در مقابل شر و آشوب روسیه است.
خب اوضاع در روسیه به سرعت در حال تغییر و تحول. گروه واگنر یا ارتش پنهان روسیه که پس از ماه‌ها انتقاد تند از فرماندهان ارتش روسیه با نیروهای خودش وارد خاک این کشور شده بود، عقب نشینی کرد و به سمت مسکو حرکت خودش رو متوقف کرد. پیش از این عقب نشینی گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه، و از اهداف این گروه پرسیدم.
گروه واگنر که ارتش پنهان روسیه هستش، در سال 2013 به عنوان PMC واگنر تأسیس شد و رهبریت اون رو هم پریگوژین بر عهده گرفت. اولین حضور نظامی واگنر در سال 2014 در دونباس بود، اما به تدریج همزمان که واگنر اون نفوذ خودش رو گسترش میداد در کشورهای مختلف، در سوریه، در مالی، سودان، بورکینافاسو و جمهوری آفریقای مرکزی، اختلافاتی بین وزارت دفاع و گروه واگنر ایجاد شد. چند سال بعد از اینکه واگنر تشکیل شد، یک سری قراردادها بین وزارت دفاع و واگنر کنسل شد توسط سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه. از همون زمان اختلافات بین شویگو و پریگوژین رخ داد تا ما رسیدیم به جنگ اوکراین. در جنگ اوکراین پریگوژین با کمک نیروهای واگنر حدود 30,000-40,000 نیروی مزدور و عمدتاً مجرم و تبهکار رو برد تو نبرد باخمود و تلفات بسیار سنگینی داد. کاری که به نظر من پریگوژین کرد این بودش که خودش رو به عنوان یک فرد میهن‌پرست‌تر، شایسته‌تر و لایق‌تر از سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه نشون بده و عملاً چون در نبرد باخمود پیروز شد، این رو به عنوان یک فرصت، یک اهرام فشاری علیه وزارت دفاع استفاده بکنه. من فکر میکنم که الان اختلافات هم همین هستش که باز هم وزارت دفاع گفته هر گروه مقاطع کار نظامی باید زیر نظر وزارت دفاع کار کنه و پوتین هم فعلا تا الان که داریم صحبت میکنیم تمام قد از سرگئی شویگو و به طور کلی وزارت دفاع حمایت کرده. باید ببینیم که آیا پریگوژین میتونه باعث برکناری شویگو بشه و امتیازاتی از پوتین بگیره یا اینکه نه و وضع برای پوتین بدتر خواهد شد یا نه.
آقای اگر پوتین امتیازی به گروه واگنر نده چه اتفاقی میفته؟
چیزی که فعلا به نظر میرسه یک شورش مسلحانه هست که واگنر علیه وزارت دفاع روسیه و تا حدی تا شخص خود پوتین انجام داده. به نظر من بازی با ریسک بسیار بالا هستش برای اینکه بتونه پریگوژین حرف خودش رو به کرسی بکشونه و مثلا شاهد برکناری سرگئی شویگو باشیم یا اینکه امتیازات خیلی کلانی رو از طریق یک معامله‌ای که خود پریگوژین با شخص پوتین بخواد به دست بیاره. ولی پریگوژین اگر نتونه این امتیازات رو از پوتین بگیره و یا به عبارت دیگر پوتین حاضر نباشه که تحت هیچ شرایطی با پریگوژین معامله انجام بده، باید دیدش که اون موقع حرکت بعدی پریگوژین و واگنر چه خواهد بود. در اون صورت میشه در واقع سناریوی حتی کودتا رو هم در نظر گرفت، ولی من فکر می‌کنم پریگوژین برای کودتا نیازمند حمایت ارتش، هسته اصلی سیلوویکی‌ها یعنی اون نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نظامی روسیه هست، یعنی نیروهای روزگوارد یا گارد ملی، نیروهای اداره اطلاعات نظامی ارتش GRU و نیروهای سرویس امنیت فدرال روسیه یعنی FSB. اونها باید بتونن بخش مهمی از اونها با پریگوژین همراه بشن در کنار مردم روسیه. به هر حال الان قضاوت به نظر میرسه که زود باشه، ولی فعلا به نظر من بحث تقابل بین پریگوژین و وزارت دفاع است که پتانسیل وجود داره که وضع رو به سمتی ببره که حتی به کودتا هم بیانجامه.
تأثیر این درگیری ها بر روی جنگ اوکراین چگونه خواهد بود از نگاه شما؟
بدون تردید با توجه به اینکه اون منطقه حومه جنوب ارتش روسیه در روستوف که مقر نیروهای مسلح شماره 58 ارتش روسیه هست که اینها فعال هم هستن در جبهه جنگ در اوکراین، چون اونجا الان تحت تصرف نیروهای واگنر در اومده، تا یه اندازه کمی میتونه تاثیرگذاری داشته باشه. بسته به اینکه این تحولات به کدوم سمت بره میتونه تاثیرات خیلی بیشتری تو میدان جنگ در اوکراین داشته باشه، ولی فعلا به نظر من تاثیرات خیلی مستقیم و فوری روی عملیات‌های نظامی در جنگ اوکراین فعلا نداره، ولی باید ببینیم که در ساعات آینده، در روزهای آینده تحولات به چه سمتی خواهد داد. ولی یه مسئله‌ای هم که قطعی به نظر میرسه این هستش که ساختار قدرت در روسیه که عمدتاً هرمی شکل هست و تمامی ارکان قدرت از جمله نهادهای امنیتی اطلاعاتی نظامی اینا به صورت یک هواپیمای اتوپایلوت همیشه حرکت کردن و پوتین سکانداری بوده که در مواقع بحرانی همیشه سعی کرده که این هواپیما رو کنترل بکنه، الان به خاطر اقدامات پریگوژین این ساختار هرمی شکل دچار اختلال شده و پوتین در هر حالتی به نظر من حتی اگر بتونه که گروه های واگنر رو هم سرکوب بکنه فردی ضعیفتر خواهد بود و حتی این پتانسیل وجود داره که کشور دستخوش نوعی جنگ داخلی و نبردهای نظامی بین گروه های درگیر بشه.
خب تنش و بحران در روسیه واکنش شماری از نهادها و رسانه‌های حکومتی در ایران رو به همراه داشته. همکارم سپیده بهگام خبرهای امروز رو پیگیری کرده همراه ماست. سپیده درود بر تو، بیشتر از تو بشنویم از واکنش‌هایی که رسانه‌های حکومتی و نهادهای ایران داشتند.
درود بر شما رویا و همراهان رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم گفته شد، به هر حال گروه شبه نظامی واگنر اعلام کرده که عقب نشینی میکنه و کاروانهای خودش رو به پایگاه ها برمیگردونه. با این وجود چرخدار مسکو اعلام کرده که به دلایل امنیتی روز دوشنبه پایتخت روسیه تعطیل خواهد بود و از مردم هم خواستن که از منازل خودشون در این شهر خارج نشن. در ایران اما بعد از اون نخستین واکنش رسمی که از سوی ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه اعلام شد و گفته شد که جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت قانون در روسیه حمایت میکنه، بعدم حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه هم در گزارش ها اومد که تماس گرفته با همتای روس خودش و اعلام حمایت کرده از حاکمیت قانونی روسیه. و یکی از مهمترین واکنش ها رو هم اگر بخوام بگم شاید بشه گفت واکنش نور نیوز هست به این بحران اخیر. رسانه نزدیک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در یک توییتی اعلام کرد که اقدامات گروه واگنر فاقد حداقل توان لازم برای به چالش کشیدن ارتش روسیه هست. البته در ادامه هم نوشته شده بود در این توییت که با توجه به اینکه روسیه در جنگ با اوکراین درگیر هست، این اقدامات میتونه آثار روانی مخربی رو به دنبال داشته باشه. رسانه‌های ایران به هر حال به شکل گسترده‌ای به این خبرها پرداختن و به نوعی از ادبیات حاکم بر جمهوری اسلامی استفاده کردند. به عنوان نمونه اگر من بخوام بگم، خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک شخصی که اون رو آقای مدبر و کارشناس امور روسیه معرفی کرده بود، نوشته که اون چه در روسیه در حال رخ دادن هست یک کلام پروژه هست که توسط نیروهای غربی از چند ماه پیش طراحی شده و این آقای کارشناس گفته بود که از شب گذشته فضای مجازی در واقع خبرهای کذبی رو به گفته او منتشر کرده، در صورتی که در روسیه اینطور که او گفته اتفاق خاصی نیفتاده. به هر حال نکته دیگری که من میتونم بگم در این در واقع توییت خبرگزاری در گزارش خبرگزاری که صدا و سیما اومده بود این بود که از قول معاون ولادیمیر پوتین در شورای امنیت دیمیتری مدودیف نوشته بود که او گفته همه نیروهای نظامی روسیه تحت فرماندهی پوتین آماده رویارویی هستن با این فتنه بزرگ. یعنی همونطور که گفتم ادبیات مقامات جمهوری اسلامی استفاده شده بود و همینطور هم در رسانه ها خیلی پرداخته شده بود در ایران به صحبت های رمضان قدیروف رئیس جمهوری منطقه خودمختار چچن و که از متحدان پوتین هم هست و نوشته شد که آقای قدیروف پیامی منتشر کرده و گفته که سربازان چچنی پشت سر فرماندهی کل قوا آماده سرکوب شورشیان هستند. در ایسنا هم یک مطلبی گذاشته شده بود به نقل از یک کارشناس دیگر که پیش بینی کرده بود که این تحولات به هر حال طولانی مدت طول نمی‌کشه و دولت روسیه میتونه شرایط رو کنترل بکنه. رویا
سفید، سپاسگزارم. واکنش نهادها و رسانه‌های جمهوری اسلامی رو از همکارم سپید بهگام شنیدید. اما ورود نیروهای واگنر به روسیه به سمت مسکو و کاخ کرملین که الان متوقف شده، واکنش‌های بین‌المللی هم به همراه داشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا تحولات روسیه رو در پی این شورش نیروهای واگنر بررسی کردند. کاخ سفید اعلام کرده که آقای بایدن با رهبران این سه کشور صحبت کرده و حمایت قاطع خودشون رو از اوکراین مورد تأکید قرار دادن. به غیر از این کشورها، هیئت دولت اسرائیل هم در ارتباط با بحران روسیه قرار بود که امشب نشست اضطراری برپا کنه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
این روزها نوع پوشش زنان به یکی از مهمترین چالش‌های حاکمیت تبدیل شده. تا جایی که پافشاری بر اعمال حجاب اجباری یا کوتاه آمدن مقابل زنان خواهان حجاب اختیاری به دوگانگی در نظام دامن زده و باعث برملا شدن رویکرد متناقض حکومت به حجاب شده. روزنامه اصولگرای جوان وابسته به سپاه پاسداران گزارشی نوشته و اعتراف به افراطی‌گری نظام برای نگه داشتن حجاب بر روی سر زنان داشته. در گفتگویی که با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه داشتم، از او در رابطه با سیاست‌های حکومت در مقابل حجاب پرسیدم.
سابقه مبارزه با حجاب اجباری به اول انقلاب برمی‌گرده. هرچند که آنهایی که مخالف این دیگر ظالمانه بودند که توسط جمهوری اسلامی اتخاذ شد در اقلیت بودند، ما اگه بخوایم تاریخچه‌اش رو بررسی بکنیم، یک شیفتی از سمت اقلیت به سمت اکثریت می‌تونیم داشته باشیم. یعنی اکثریتی که مخالف حجاب اجباری هستن. به صورت تاریخی اون اوایل انقلاب ما هسته های مقاومت و اعتراض جدی هم دیدیم، بروز خیابانی هم داشته، مخالفانی هم داشته، اما اکثریت جامعه اصولا این حق رو برای اونا قائل نمیشد. اما تفاوت زمانی در نظر بگیریم و کانتکستی در نظر بگیریم، تفاوت اصلی اینجاست که در حال حاضر حق حجاب اختیاری و مقابله با حجاب اجباری به عنوان یک اجبار و ظلم علیه اراده انسانی الان میلیونی شده و این خواسته در اکثریت رو داره، اما خب حکومت خیلی مقاومت میکنه چون اون رو به عنوان یک نماد برای خودش میبینه و فروپاشی این نماد رو فروپاشی یک سری گزاره های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تلقی میکنه. از این بابت در برابر ای اراده ای اکثریت داره مقاومت میکنه.
آقای نجفی، روزنامه اصولگرای جوان وابسته به سپاه اعتراف کرده به سختگیری ها و افراطی‌گری ها در بحث حجاب از گذشته تا به حال. به نظر شما اقلیت ها در بدنه نظام برای اجباری نبودن حجاب چقدر میتونن بر اکثریت که موافق حجاب هستن تأثیر داشته باشن؟
من فکر کنم برای پاسخ به این سوال هنوز یه مقداری زوده. در نهایت جمهوری اسلامی به اعتقاد من تسلیم این اراده خواهد شد. خود مقامات جمهوری اسلامی یک دو دستگی یا حتی بگن چند دستگی در مورد برخورد با مسئله حجاب اجباری مشاهده میشه. صحبت‌هایی است که اونها اقرار کردن مبنی بر اینکه نمیتوانن مقابله بکنن، یعنی نه اینکه حالا از منظر دفاع از حقوق شهروندی و مسائل اینها باشه. اینها اقرار کردن به خاطر اینکه تعداد کسانی که نافرمانی مدنی میکنن و عملا با بد حجابی یا بی حجابی سعی میکنن او قانون حجاب اجباری رو به چالش بکشن، آنقدر زیاد است که اصولا برخورد با اونها رو غیر ممکن میکنه، یعنی یک برخورد مؤثر با اونها رو غیر ممکن میکنه. و شما دیدید که مثلا اعمال جریمه های زیاد حقوقی که مثلا میذارن، نقض حقوق شهروندی و اینها، این تا یه حدی میتواند جواب بدهد. موقعی که یک امر اینقدر سراسری شده در شهرها، کوچه ها و جاهای مختلف عمومی شده و با یک نوع مقاومت برای احقاق حقوق شهروندی پیوند خورده، خب نظام حاکم هم ناتوان میشه در برخورد مؤثر باش. در نتیجه صداهای ناراضی هم از داخل حاکمیت شنیده میشه. من فکر کنم در سالهای آینده این صداهای ناراضی بیشتر خواهد شد. با توجه به روندی که ما اگه بررسی بکنیم در طول انقلاب 57 و انقلاب 57 به بعد، ما می‌بینیم که این مبارزه با حجاب خیلی هم عمیق‌تر شده، هم از طرف شهروندان داره به صورت رادیکال‌تر پیگیری میشه و به اعتقاد من در سالیان نه چندان دور جمهوری اسلامی در برابر اراده شهروندان تسلیم خواهد شد. شما نشونه‌هاش هم دارید می‌بینید. تصمیم نه از منظر احترام به حقوق شهروندی، از منظر ناتوانی در سرکوب کسانی که قائل به نافرمانی مدنی است.
صدای مشابه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه که از رویکرد متناقض مقامات جمهوری اسلامی در مقابل حجاب و بی‌حجابی گفتند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
افزایش دمای هوا در شروع فصل تابستان در ادامه روند خشکسالی‌های اخیر بیشتر شهرهای ایران از جمله کرمان رو با بحران شدید کمبود آب روبرو کرده. در میان شهرهای شمال استان سیستان و بلوچستان هم با طوفان شین و ریزگردها و بی آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
شروع تابستان و شدت گرفتن گرمای هوا باعث شده طی روزهای اخیر بسیاری از مناطق شهر کرمان با مشکل افت فشار و یا قطع آب مواجه شوند. وجود آب به عنوان منبع اصلی برای آشامیدن، بهداشت و استفاده در خانه ها، به ویژه در این هوای داغ تا 50 درجه، یک امر مهم شمرده می شود. اما قطع آب روزانه تا 5 ساعت در بعضی از مناطق این شهر کویری باعث مشکلات عدیده‌ای برای مردم این شهر شده است. از جمله گرمازدگی شدید 38 نفر و راهی شدنشان به سمت بیمارستان‌ها. علیرضا فروغی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمان، با قبول ناتوانی در حل این مشکل از مردم عذرخواهی کرده و دلیل این بی‌آبی را گرمای بی‌سابقه طی 30 سال گذشته و استفاده 24 ساعته مردم از کولرهای آبی دانسته است. او در ادامه می‌گوید کولرهای آبی در 24 ساعت چیزی در حدود 400 تا 600 لیتر آب مصرف می‌کنند. منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان، وضعیت بی‌آبی کرمان را این چنین توصیف می‌کند:
با توجه به اینکه کرمان یک منطقه خشک است و مناطق خشک مدیریت منابع آب خاص خودشون رو می‌طلبند، متأسفانه مدیریت منابع آب در کرمان بر پایه و هماهنگ با شرایط اقلیمی اونجا نبوده. شما مستحضر هستید که صنایع آب بر در اونجا گسترش پیدا کردند، همانند یزد و اصفهان، برای نمونه کاشی سازی که خب آب کافی براش وجود نداره. از طرف دیگر جمعیت به شدت گسترش پیدا کرده و ما می‌بینیم که ردپای آب بسیار زیاد هست، مصرف بیش از حد رو داریم، در کل کشور میانگین بالاست، مخصوصا در شهرهای بزرگتر میانگین مصرف شبانه روز رو عرض میکنم. خب در این شرایط پناه بردن به آبهای زیرزمینی و حفر چاه‌های جدید میتونه مشکلات بیشتری در آینده ایجاد بکنه. در حقیقت هم راهکار کوتاه مدت فوری و آنی وجود ندارد. متاسفانه عملی که در طی 50 سال گذشته انجام شده، ما نمیتونیم در یک هفته یا 10 روز اونو چاره براش پیدا بکنیم و بخوایم مشکل رو حل بکنیم. مسئله اصلی این است که باید صنایع آب بر در اونجا خب تعطیل بشن، باید مصرف کمتر بشه و با توجه به شرایط اقلیمی توسعه در اونجا اتفاق بیفته، که خب همه اینها یک پروسه زمانی لازم دارست.
اما 566 کیلومتر آن طرفتر، نزدیک به نقطه صفر مرزی در 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز واقع در شمال سیستان و بلوچستان، با آمدن بادهای 120 روزه سیستان و پراکنده شدن ریزگردها سبب شده طی 3 روز گذشته 172 نفر از مردم این منطقه در پی مشکلات چشمی و تنفسی روانه بیمارستان و مراکز درمانی شوند. در پی تشدید کم آبی در منطقه سیستان و بلوچستان، وضعیت ریزگردها و آلودگی هوا در این مناطق در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارند.
دمه که باد در خونه ایم آب جی همه گرد و خاکه. من متر از خونه ایم چین رو جلوتر به خدا زیر خاکه بیده.
زندگی مشکله، مختله. همه به خاطر گرد و خاکه آسم دارم بچه ها.
خونمون پر ریل میشه.
مردم هیچ درآمدی ندارن که حتی بخوان خرج زن و بچهشون بخوان تامین کنن.
آب بود، خود ما کشاورزی میکردیم، نیازم به دولت نداشتیم. الان خودت میبینی حتی آب خوردنم نداریم.
علی ملاشاهی، مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان، گفته است تا دوشنبه آینده این شهرها با وزش باد با سرعت 100 کیلومتر در ساعت با شدت افزایش ذرات معلق در هوا روبرو هستند و طوفان خاک و شن شعاع دید افقی را به زیر 1000 متر کاهش داده، که این اتفاق سبب کندی عبور و مرور می شود. تغییر شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی‌های متعدد، مدیریت نادرست منابع آب، کاهش پوشش گیاهی و بهره برداری غیر علمی از اراضی زراعی، مهمترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد است. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌های این منطقه، به ویژه هیرمند و هامون و جازموریان، پدیده ریزگرد شدت بیشتری گرفته است. منصور سهرابی:
در رابطه با سیستان هم متاسفانه مدیریت منابع آب درستی صورت نگرفته. زمانی که آب هیرمند اندازه کافی به ایران وارد می شد، چاهنیمه‌های بزرگی که حوضچه‌های بزرگی هستند و آب رو در حقیقت تبخیر می کنند و ایجاد کردند و آب شرب شهرهای بزرگ استان رو تأمین کردند و از همین چاهنیمه‌ها و جمعیت به شدت افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر هم خب حقابه تالاب‌ها تأمین نشد و کشاورزی نامتوازن در اونجا رونق پیدا کرد. همه اینها دست به دست هم داده که وضعیت نامساعد داشته باشیم. از طرف دیگر هم افغانستان چند سالی هست که حقابه هیرمند و مرابر مائده‌ای که بین ایران و افغانستان هست تأمین نمی کند و وضعیت بسیار دشواریه. با خشک شدن تالاب‌ها و وجود بادهایی که در سیستان و بلوچستان وجود داشته، مسئله ریزگردها و مشکلات گرد و غبار هم افزوده میشه با به مشکل بیابی که در اونجا وجود دارد. متاسفانه
با وجود همه هشدارها، به دلیل عدم تدبیر کشورهای منطقه از جمله ایران، افغانستان و پاکستان، در طول سالها فواصل زمانی شکلگیری پدیده ریزگرد کوتاه‌تر و دامنه آن به تمامی فصول سال کشیده شده است.
گزارش نسرین افشار رو شنیدید، نماینده مردم زابل در مجلس در مورد بیابی و کم آبی و در حقیقت قطع برق در این منطقه گفته 70% مردم در سیستان و بلوچستان کولر آبی دارن، اما به دلیل اینکه آب قطع میشه مردم در این گرما و گرد و غبار در دمای بالای 50 درجه نمیتونن از کولر استفاده کنن. و از سوی دیگه گفته وقتی هم که آب وصله، افت فشار برق باعث میشه که مردم باز هم در دمای بالای 50 درجه دسترسی به کولر آبی یا کولر یا وسایل خنک کننده نداشته باشن. به پایان این بخش خبری و این مجله خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید و همچنان همراه ما بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید. آمانا.